ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را می شنویم. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز، قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قرار است مقام‌های ارشد آمریکا امروز با یک هیئت طالبان دیدار کرده و مشکلات اقتصادی جاری در افغانستان را مورد بحث قرار دهند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از این دیدار خبر داده گفته که برایان نلسون، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و توماس ویست، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان، با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی در تاشکند ملاقات خواهند کرد. در اعلامیه گفته شده که آنها در مورد رسیدگی به چالش‌های اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز گذشته در نشست به میزبانی تاشکند در مورد افغانستان از آمریکا خواست تا ذخایر بانکی منجمد شده افغانستان را آزاد کند و تحریم‌ها را پایان دهد. رونالد نیومن، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، میگوید که طالبان در کوتاه مدت پالیسی های خود را تغییر نخواهند داد. آقای نیومن در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که مقام های طالبان به توصیه ها و پیشنهادات دیگران گوش نمی دهند. اخیراً ملا هبات الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در فرمان خود اتهام های بیجا به مسئولان و نقد دور از واقعیت از آنها را خلاف شریعت خوانده و گفت که عاملان تعرض و توهین به کارمندان دولتی و علما مجازات خواهند شد. رونالد نیومن، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، با اشاره به گردهمایی بزرگ علما که از سوی طالبان در کابل فراخوانده شده بود، گفت که در این نشست نه تنها تصمیم در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه گرفته نشد، بلکه به گفته او اجماع برای حکومت فراگیر هم وجود نداشت. امروز سومین روز کمپاین فری تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان است که در 28 ولایت را اندازی شده است. در این کمپاین قرار است بیش از 6.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو را دریافت کنند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که این کمپاین که روز دوشنبه آغاز شد 4 روز است و تا پنجشنبه ادامه خواهد یافت. در اثر انفجار دیروز در زابل، 2 طفل کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شرافت ویار، رئیس اطلاعات و فرهنگ زابل، دیروز به آژانس خبررسانی جرمنی گفت که انفجار هنگام رخ داد که این اطفال با یک مرمی هاوان باقی مانده از جنگ‌های سابق بازی می‌کردند. مسئولان شفاخانه در زابل گفتند که 2 طفل قبل از رسیدن به شفاخانه جان باختند و وضعیت 2 طفل دیگر وخیم است. قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 5 آگوست با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان ملاقات کند. این ملاقات در شهر بندری سوچی برنامه ریزی شده است. نماینده های ریاست جمهوری دو کشور دیروز تایید کردند که این دیدار دومین دیدار آنها از زمان حمله روسیه بر اوکراین خواهد بود. روسیه در 24 فوریه حملات گسترده خود بر اوکراین را آغاز کرد. ترکیه نقش مهمی را در وادار کردن مسکو و کیف برای امضای توافقنامه اثرگیری صادرات غله از اوکراین ایفا کرده است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز شنبه ریاض را به قصد یونان و فرانسه ترک خواهد کرد. آژانس دولتی عربستان سعودی گزارش داده که شاهزاده سلمان با رهبران یونان و فرانسه در مورد بهبود روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت و موضوعات دیگر گفتگو خواهد کرد. و سازمان مقبره های تهران گفته که سنگ های قبر که تصاویر بدون چادر زنان متوفا را داشتند پوشانیده شدند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در 5 جولای دستور مبنی بر اجرای قانون حجاب اجباری را صادر کرد. پایان اخبار. ساعت 9:04 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حکومت طالبان نشست تاشکند در مورد افغانستان را مؤثر خوانده، میگوید که این نشست در تعامل میان حکومت طالبان و کشورهای دیگر مفید ثابت خواهد شد. نشست دیروزه در مورد افغانستان به میزبانی تاشکند شام دیروز پایان یافت. حافظ ضیاء احمد، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، میگوید که هیئت افغانستان در این نشست بیشتر روی وضعیت اقتصادی افغانستان تمرکز کرد و خواهان آزادی هرچه زودتر دارایی‌های منجمد شده افغانستان از سوی آمریکا شد. این در حال است که قرار است دو مقام ارشد آمریکایی امروز با هیئت حکومت طالبان در تاشکند روی چگونگی رسیدگی به وضعیت ناگوار اقتصادی در افغانستان گفتگو کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
نشست دو روزه تاشکند در مورد افغانستان با اشتراک مقام های حکومت طالبان و نماینده های حدود 20 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا شام دیروز پایان یافت. حکومت طالبان برگزاری نشست دو روزه را مؤثر می خواند و می گوید که هیئت این حکومت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان توانست توجه جامعه جهانی را به مشکلات اقتصادی افغانستان جلب کند. حافظ ضیا احمد سخنگوی وزارت خارجه طالبان شام دیروز پس از ختم این نشست به رادیو آزادی همچنان گفت که حکومت طالبان خواهان تعامل با کشورهای دیگر است و در این نشست هم روی این موضوع پرداخته شد. او بیشتر گفت:
تاشکند که در افغانستان پر جوش شوی کنفرانس دیر مهم بود.
کنفرانس دایر شده در مورد افغانستان در تاشکند بسیار مهم بود. امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی از طرف خود به همه اطمینان داد که حکومت جدید در افغانستان آماده است که بر اساس پالیسی متوازن و اقتصاد خودمحور با کشورهای منطقه و جهان تعامل کند.
هیئت طالبان در نشست دو روزه تاشکند بیشتر روی مسائل اقتصادی، تجارتی و تعامل با جهان تمرکز کرد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در این نشست دلیل اصلی بحران جاری اقتصادی در افغانستان را منجمد شدن دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا خواند. او خواهان آزادسازی فوری این دارایی‌ها شد. با برگشت طالبان به قدرت حدود 9 میلیارد از دارایی‌های افغانستان در بیرون از این کشور منجمد شد، به شمول 7 میلیارد دلار در ایالات متحده آمریکا. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 11 فوریه امسال با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده 3.5 میلیارد دلار از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد. اما اکنون بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز که دیروز نشر شد، آمریکا و طالبان پیشنهاداتشان را در مورد آزادسازی میلیاردها دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان مطرح کردند و در این خصوص پیشرفت هم صورت گرفته. این در حال است که قرار است توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و براین نلسن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی امروز با هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در تاشکند دیدار کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا از این دیدار خبر داده و گفته که آنها در مورد رسیدگی به چالش‌های اقتصادی که مردم افغانستان با آن مواجه هستند گفتگو خواهند کرد. از یک سو هیئت طالبان در نشست تاشکند روی تعامل با جهان و حل مشکلات اقتصادی افغانستان تاکید کرد، اما اشتراک کننده های غربی از جمله توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان با اشاره به وضعیت جدی حقوق بشر در افغانستان از وضعیت دختران و زنان، آزادی بیان و اقلیت‌های قومی در این کشور صحبت کرد. بازگشت طالبان در قدرت در آستانه یک سالگی قرار دارد. در این یک سال هیچ کشور تا هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته. ایجاد حکومت مشمول رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها و قطع روابط با گروه‌های تروریستی از پیش شرط‌هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان آن را مطرح کرده.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر خارجه جرمنی میگوید که تصمیم اشتباه متحدان بین المللی باعث متشنج شدن اوضاع در افغانستان شد. آنالینا بربوک در گفتگوی خاص با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که افغانستان با بدترین نقض حقوق زنان در سطح جهان روبروست. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آستانه یک سالگی قرار دارد. در این مدت اولین بار است که یک مقام ارشد غربی دلیل وضعیت جاری در افغانستان را تصمیم نادرست متحدان غربی عنوان می کند. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه جرمنی به این باور است که تصمیم نادرست شرکای بین المللی باعث شد که اوضاع در افغانستان متشنج شود و طالبان دوباره قدرت را در آن کشور به دست بگیرند. آنالینا بربوک در گفتگوی ویژه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که جرمنی نقش مهم در کمک به افغانها در افغانستان داشته است. او گفت
ما به عنوان عامیان تصمیم اشتباهی گرفتیم که این کشور را در یک لحظه دچار بحران کرد و میلیون ها افغان را تنها گذاشت. حالا در آنجا بحران بشری جریان دارد. ما در حال انجام کمک های بشر دوستانه خود هستیم. جرمنی یکی از بزرگترین کمک کننده ها به مردم افغانستان است، اما ما با رژیم طالبان رابط نداریم، اما باید از افغان ها حمایت کنیم. حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آستانه یک سالگی قرار دارد، اما در این مدت فقر و گرسنگی در افغانستان افزایش چشمگیری یافته. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از نصف از جمعیت افغانستان به کمک های بشر دوستانه فوری نیاز دارند و این بحران با گذشت زمان در حال گسترش است. مشکل دیگری که در حال حاضر دامنگیر افغانستان است، موارد آشکار نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان است که با واکنش های بین المللی به همراه بوده. در کنفرانس دیروز در مورد افغانستان که به میزبانی تاشکند برگزار شد، روی تامین حقوق زنان و دختران از سوی طالبان تاکید شد که باید حقوق زنان در نظر گرفته شود و به همه دختران حق تحصیل داده شود. آنالینا بربوک وزیر خارجه جرمنی میگوید که آنها نیز نگران این وضعیت هستند. در حال حاضر بزرگترین نقض حقوق زنان در روی زمین در افغانستان جریان دارد. ما تمرکز ویژه روی حقوق زنان و دختران افغان داریم، زیرا از زمانی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، زندگی این زنان و دختران به بنبست رسید. نمی توانند کار کنند و مجوز کار ندارند. نمی توانند آزادانه سفر کنند و مجبور هستند کم اعضای بدن خود را بپوشانند. هر نوع حقوق بشر از زنان و دختران افغان در افغانستان سلب شده. بانک طالبان وعده دادند که به زودی به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده خواهد شد که به تحصیلشان ادامه دهند، اما مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز برای این دختران باز نشده. زنان در اکثر اداره ها از کار منع شدند و با آنها گفته شده که در خانه بمانند. طالبان گفتند که به حقوق زنان و دختران در چارچوب آنچه را آنها شریعت می خوانند احترام قائلند، اما بسیاری از زنان این را کلی خواندند. جامعه جهانی رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را یکی از شرطهای اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اروپا شاهد تابستان گرم است. گرمی هوا باعث آتش سوزی های شده و خسارات هنگفت مالی را به مردم و محیط زیست وارد کرده است. در چند روز اخیر کشورهای یونان، فرانسه، اسپانیا، سلووینیا و جمهوری چک شاهد آتش سوزی های مدهش جنگلات بودند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نیمه اول ماه جولای برای مرکز هماهنگی واکنش اضطراری اتحادیه اروپا در بروکسل یک فصل پرهیجان بود، زیرا فصل آتش سوزی های جنگلات در اروپا به شدت شروع شد. تنها در 8 روز اولین ماه فرانسه، ایتالیا، اسلوونیا و اسپانیا درخواست کمک برای مقابله با آتش سوزی های ویرانگر از اتحادیه اروپا کردند. آتش سوزی در جنگلات اروپا هر تابستان اتفاق می افتد، اما تغییرات اقلیمی جهان باعث گرمای بی سابقه شده و حدود نصف کشورهای اروپایی در معرض خشکسالی قرار دارند. بر اساس رسانه ها در آغاز این هفته، اطفایه یونان برای دومین روز با آتش سوزی های مدهش در جزیره لسبوس و آتش سوزی های جدید در غرب پلوپنز در شمال این کشور مقابله کرد و با شروع موج تازه گرما شهرک های اطراف محلات آتش سوزی را تخلیه کردند. آتش سوزی که روز شنبه در جنگلات کوهستانی لسبوس در سواحل بحیره اژه در نزدیک ترکیه آغاز شد، اقامتگاه ساحلی واترا را از بین برد. آتش سوزی در منطقه تنزیف در جزایر قناری اسپانیا روز پنجشنبه آغاز شد و هنوز ادامه دارد. چندین شهر را تحت تأثیر قرار داده و تغییر مسیر بادها تلاش ها برای خاموش ساختن آن را پیچیده تر ساخته. بر اساس رسانه ها همچنان بر روزهای پنج شنبه و جمعه آتش سوزی های جنگلات در غرب اسپانیا در نزدیک سرحد با ایتالیا به شدت افزایش یافت. چندین قریه تخلیه شدند، هزاران کارمند اطفایه با شعله های آتش مبارزه کرده و جنگلبانان در تلاش کاهش گسترش آتش سوزی درختان را قطع کردند. بر اساس رسانه ها جمهوری چک نیز در آغاز این هفته شاهد آتش سوزی در منطقه هرنسکو در پارک ملی بوهیمیان سوئیس بود و با آتش سوزی در این پارک ملی مبارزه کرد. در ویدیویی که توسط اداره خدمات اطفایه جمهوری چک منتشر شده، هلیکوپترها و صدها کارمند اطفایه دیده می شوند که در حال نبرد با شعله های آتش در نزدیک قریه هرنسکو هستند. همچنان از آتش سوزی های جنگلات در برخی مناطق فرانسه و پرتغال نیز گزارش داده شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم این روزهای گرم تابستان را به دور از مریضی و مشکلات سپری کنید. زندگیتان مملو از خوشی و با همی باشد. به این امید این شماره را برایتان تقدیم می کنیم. در این برنامه با این مطالب و موضوعات با شما خواهیم بود. اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. در بخش تصوف در مورد این که حیرت چیست حرف هایی برای تان خواهیم داشت. پارچه شعری از انجیلا پگاهی شاعر معاصر به صدای عفیفه ساکب. گپ و گفتی پیرامون مذمت جنگ و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. هفته قبل شماری از رسانه ها از درگذشت صفیح الله صبات، آهنگساز و موسیقی نواز افغانستان خبر دادند. آقای صبات از دوستان نزدیک و بنیانگذار مرکز فرهنگی و موسیقی آوازخان نامدار افغانستان احمد ظاهر بود. رشاد ظاهر فرزند احمد ظاهر در حساب فیسبوک خود نوشته است که با خبر درگذشت استاد صفیح الله صبات سخت اندوهگین شده است. صفیح الله صبات سه آهنگ احمد ظاهر را کمپوز کرده است. آقای صبات در یکی از مصاحبه هایش با خبرگزاری فرانسه گفته بود احمد ظاهر از آوازخوانان پیشکسوت افغانستان در آمیزش موسیقی شرقی و غربی به شمار می رود. یک جورنالیست افغانستان شناس و نویسنده کتاب افغانستان انتخاب زنان وزیر خارجه بلژیم شد. شیرشاه شهاب یوسفزی جورنالیست معاصر و دوست و همکار این بانو در صفحه فیسبوک خود نوشت یک جورنالیست مسلکی بانوی مسلمان الجزایری الاصل به نام حجت اللحبیب دختر مسلمان الجزایری الاصل بلژیمی که همسوی و هم نوا و هم مسلک و بهترین دوست من است در آغاز هفته قبل وزیر خارجه بلژیم شد. آشنایی ما از دیار هجرت آغاز یافت و درست زمانی بود که حجه به صفت ژورنالیست در تلویزیون RTBF بلژیم آغاز به کار کرده بود و من من حیث یک ژورنالیست مشغول پیام رسانی دردهای ملت افغانستان به جهانیان بودم. به نوشته آقای یوسفزی حجه 19 سال قبل کلانترین جایزه اروپا در امور افغانستان را از آن خود ساخت، اما بدون آنکه دیناری بستاند آن را به کودکان افغانستان وقف کرد. چندین فیلم مستند ساخت، کتاب افغانستان انتخاب زنان را نوشت و قهرمانی‌های زنان افغانستان را در سال‌های جهاد علیه اتحاد شوروی وقت به تصویر کشید. حج لحبیب امروز یک افغانستان شناس خوب و آگاه نیز محسوب می شود. اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته سه جالب آموزنده از فرستاده ها داریم. اولی ترس از جن، دومی عشق و گلها و سومی سنگ ریزه. نخست ترس از جن. در کودکی از تاریکی شب و موجودی به نام جن می ترسیدم و چه ترسیدنی. زمان گرفت تا به تدریج آن ترس ها ناپدید شد و نفس راحت کشیدم. علت اصلیش هم این بود که پسر کاکای مادرم قصه های ترسناکی از جن و آل مستی برای من تعریف کرده بود، قصه هایی که هرگز در جای دیگران را نشنیدم. معلوم شد ساخته و پرداخته تخیل نیرومند پسر کاکای مادرم بود. اکنون مشاهده می کنم بیشتر کودکان این دوره چندان از تاریکی نمی ترسند و چیزی به نام جن در زندگیشان ندارند. این طور نتیجه می گیریم حتی باورهایی که به نظر ساده می آیند می تواند زندگی ما را به شدت متحول کند. از این رو وقتی با کودکانتان حرف می زنید مراقب باشید تصورات غلطتان را به آنها منتقل نکنید. جالب دوم عشق و گلها. مایاکوفسکی شاعر نامدار بلشویک ها عاشق دختری پیش از انقلاب اکتبر 19 عبده بود. بعد از انقلاب مایاکوفسکی با سرخا در مسکو باقی ماند و دلدادهش که از خانواده اشراف بود به بلوک سفیدها پیوست و به پاریس رفت. مایاکوفسکی در پی دلدادهش به پاریس رفت و در برابر معشوقش زانو زد و گفت که با وی به مسکو برگردد، اما دختر اشراف زاده این خواست شاعر شوریده را نپذیرفت و مایاکوفسکی به تنهایی راهی خانه‌اش شد. مایاکوفسکی هنگام بازگشت دار و ندارش را به یک دوکان گل فروشی سپرد و آدرس دلدادش را داد و گفت تا هر صبح از نام وی دست گل تازه‌ای به وی برساند. جالب سیومی سنگریزه نام دارد و او چنین است. شخصی در یکی از مناطق کویری زندگی می کرد. چاهی داشت پر از آب زلال، زندگیش براحت می گذشت. با وجود این که در همچنین منطقه زندگی می کرد، بقیه اهالی صحرا به علت کمبود آب همیشه دچار مشکل بودند. اما او خیالش راحت بود که یک چای آب خشک نشدنی دارد. یک روز به صورت اتفاقی سنگ کوچکی از دستش داخل آب افتاد. صدای سقوط سنگ ریزه برایش دلنشین بود، اما می ترسید که برای چاه آب مشکلی پیش نیاید. چند روزی گذشت و دلش برای آن صدا تنگ شد. از روی کنجکاوی این بار خودش سنگ ریزه ای را داخل چا انداخت. کم کم با صدای چا اونس گرفت و اطمینان داشت که با این سنگریزه ها چا به مشکلی بر نمی خورد. مدتی گذشت و کار هر روزی مرد بازی با چا بود تا اینکه سنگریزه های کوچک روی هم انبار شدند و چا بسته شد. دیگر نه صدایی از چا شنیده می شد و نه آبی در کار بود. مطمئن باشید تکرار اشتباهات کوچک و اصرار بر آنها به شکست بزرگی ختم خواهد شد. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته در بخش تصوف باز هم نویسنده و متصوف شناخته شده جناب هیلمن غزنوی با ما اند و در ارائه مرحله ای از مراحل تصوف یعنی حیرت که به جواب سوال شنوندهی پرداختند که بدون تبصره از ایشان می شنویم.
به نام دانای توانا، دوست پرسیده که حیرت چی است؟ شنوندای عزیز من، حیرت و در مورد حیرت گپ زدن با یک بیتی از عارف بزرگ شروع میکنیم که میگه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. حیرت از نظر عرفان مواجه شدن انسان است با موجودی لیس که مثل شی. حیرت مقامی است که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از معراج، بعد از باریابی به حضور حضرت خداوند متعال، گفت معرفنا که حق معرفتک، و به دربار خالق پاک خود گفت الهی به تحیر ما به حیرت ما بیفزای. حدیث قدسی است، حضرت عجیس پایمنار شیخ صدرالدین انصاری در عین الایمان میره میگه من عرف نفسه طال لسانه، من عرف رب کل لسانه. کسی که خودش شناخت زیاد حرف میزنه، کسی که خدای خودش شناخت گنگ میشه، کل لسانه چپ میشه، خاموش میشه. این حیرت و این خاموشی چی است؟ این مادون عقل است یا مافوق عقل؟ نه، جهل مادون عقل است، اما این حیرت در نتیجه معرفت به وجود میاد، این مافوق عقل است. و رفای کرام در مورد معرفت پروردگار عالم راههایی را تعیین کردن که از راههای کشف و شهود گرفته تا راههای عبادت و طاعت و ریاضت و امثال آن و تجلیات پروردگار در طبیعت در عالم دیدنش و در حالتهای مختلفی کل یوم هو فی شأن، هر کس به اندازه طاقت خودش، هر کس به اندازه ظرفیت خودش، اما در نهایت همه و همه به می مقامی که حیرت است توقف کردن. چرا؟ او ذات مقدسی که بعد از خدا بزرگترین ذات است، او که به زبان خود میگه که ما عرفنا که حق معرفت که، من نتانستیم که معرفت تو را طوری که شایسته معرفت تو است الها حاصل بکنم، پیروای زو دیگه حسابش معلوم است که چه قسم به معرفت برسه. بناهن تعریفی از مقام حیرت همیست که مقام حیرت مقامی هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت خدایی به ای تحیر ما بیفزایی. ای حیرت موافق عقل است، مقام بسیار عالی است در راه معرفت پروردگار، و پروردگار هر کس به اندازه ظرفیت خودش میشناسه، اما اونطوری که شایسته ربوبیت و الوهیتش است هیچ بشری نتونسته که به معرفت به کنه ذات پروردگار پی ببره. تجلیات پروردگار عالم در تمام عالم، در انسان و در تمام عالم، مثل خودش در کلام پاک خود میگه که الله نور السماوات والارض، مثل نور است. به هر ظرف به هر جای اون مرخم است و دو پاکی و عظمت پروردگار نقصی هم نمیرسد. اگر در گلخن میتابه نوری آفتاب مثل آفتاب است، اگر در مسجد، اگر در کلیسا، اگر در دشت، اگر در کوه، اگر در شهر. و به مصداق آیه مبارکه‌ای که در سوره الرحمن است که کل یوم هو فی شان، اونموتور به شأن‌های مختلفی متجلی میشه پروردگار عالم. و هر کس که در هر شأن متجلی شد، در آخرین مقامش و ظرفیتش بود، اونمون مقام حیرت امو فرد است. اموطوری که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شب قدر داشت، هر مؤمن هر پیرو شب قدر داره، اونموتوری که حضرت حضور صلی الله علیه و سلم در مقام حیرت رفت و گفت که خدایا تحیر مرا بیفزای، هر مؤمن هر پیروش حال تحیر برش دست میده. مقام حیرت مقامی هست ما فوق عقل و او با جهالت فرق داره. یکی حیرانی و سردرگمی جهالت است که یک آدم سردرگم میشه، حیران میمونه. این یک حیرانی است که مادون عقل است، این منشأش جهالت است. اما یک حیرانی است که بعد از معرفت تام با یک انسان دست میده که او حیرت ما فوق عقل است. چرا؟ گرچه عرفای کرام عقل صفات زیاد داره، مثلا امام العارفین حضرت ثنایی رحمت الله علیه عقل را سلطان قادر میگه، سایه خدا میگه، اما با در مورد شناخت خداوند میگه باز پای عقل لنگ است، میگه به دلیلی عقل را نبری، خیره چون دیگران مکن تو خری. یا مولانای بزرگ بلخی شاگرد معنوی حضرت ثنایی میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. شناخت پروردگار از راه حواس، از راه حواس ظاهری، از راه استدلال، از راه منطق، از راه علم ظاهری ناممکن و محال است. فقط با قوه باطنی، با قوه عشق که پروردگار به انسان محبت خدا عطا کرده. عشق چی وقت پیدا میشه؟ وقتی که ایمان قوی شد، قلب انسان پر از محبت الهی شد و اشد محبت. در سوره بقره میگم وقتی که انسان ایمان آورد، ایمان واقعی، قلبش از محبت پروردگار پر میشه، اشد محبت. اینمی اشد محبت و ایمان ثمرش چی است؟ معرفت است. و ثمر معرفت چی است؟ حیرت است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلوماتی بود در بخش تصوف در مورد این که حیرت چیست. می دانید کلمه محبت را هر کدام ما همه روزه می شنویم و در حسرت آن هستیم که زندگی پر محبتی داشته باشیم و تلخی های حیات را که به آسانی و سریع به سراغ ما می آید را با آن عوض کنیم. اما این مهر و محبت چون اکسیر حیات آنقدرها هم به آسانی به دست نمی آید. اما یک مسئله برجسته است که شماری از مردم در نبود امکانات هم فضای صمیمیت خلق می کنند و در عالم ناداری بیشتر از انسانهای دارا و صاحب دولت در فضایی می زیند که سرمایه داران بزرگ نیز به زندگی آنها غبطه می خورند که گویا چرا با این همه امکانات من چون این خانواده پر از شادی و خرسندی ندارم. اما شماری از آگاهان به این نظرند که ایجاد فضای پر از صفا و صمیمیت وابسته به سرمایه و دولت بی حد و حصر نیست و هر کسی می تواند مالک آن شود. دارایی و ناداری، جوری و ناجوری، خردی و بزرگی، خلاصه هیچ یک از مناسبات حیاتی مانی ایجاد فضای سرور نمی شود و تنها حرص بعضی ها هست به این مسئله زور آزمایی دارد، وگرنه خداوند در تفویض غم و سرور تمایزی بین بندگان قائل نیست. خیر، قرین به همین مسئله داستانی داریم با عنوان کلبه محبت. بود نبود در زمانهای گذشته یک زن و شوهر خیلی ها نادار و غریب در یک کلبه معقر دور از شهر زندگی می کردن. ناداری این زن و شوهر تا حدی بود که به اصطلاح عوام بوریا در زمین و ستاره در آسمان نداشتند. مرد در صدد کاری بود که بتواند شکم هر دویشان را سیر کند، اما دریغ که از بام تا شام راه می پیمود و کسی به خاطر نیفی و کمزوری به وی کاری را نمی سپرد. اما یک چیز در کلبه آنها در هر قدمی و هر لحظه و هر آن خود را ظاهر می کرد، آن عشق و علاقه با هم دیگر بود. و در این کلبه محقر چنان چراغ مهر روشن بود که هر چیز ناپیدا گویا به یک نظر یافت می شد. همه آنهایی که در همسایگی آنها می زیستند در مهرورزی و محبت این زن و شوهر حسرت می خوردند که ای کاش ما نیز چنین فضای مملو از محبت می داشتیم. شام یک روز مرد با هزاران غم و غصه از نارسایی های زندگی خسته از شهر به منزل خود وارد شد و زن مثل هر روز با محبت و پیشانی و گشاده از شوهر خود استقبال کرد. زمانی که دم مرد راست شد خانم گفت: میدانی امشب برای شام چه آماده کردم؟ مرد گفت: خوراک میان دیگ را تو میدانی؟ من که فعلا از راه رسیدم، هرچه خدا و هست انشاءالله میخوریم. زن گفت: کمی شله پخته کردم، آن هم از برنج تنهایی. مرد گفت: از بویش میفهمم که چقدر با مزه خواهد بود. زن با نزاکت خاص خود گفت: بلی، آشپزی من برای تو معلوم است و این شله نیز از همان خوراکه هایی است که با او انگشت های خود را میخوری. مرد که نه تنها خسته و مانده بلکه چنان گرسنه و بیتاقت شده بود گفت: خیر، هرچی عاجل بیار که خیلی گرسنه شدم. زن با تبسم همیشگی گفت: شما مردها دایم بی حوصله هستید. هر دو با صدای بلند خندیدن. لحظه بعد خوراک آماده بر روی دسترخوان ظاهر شد، اما مرد با دیدن شله به فکر فرو رفت. در ذهن خود گفت: به این یک بشقاب شلهی که خانم با چه مشقتی آن را آماده کرده یکی از ما هم سیر نمی شویم. تصمیم گرفت کاری کند که زن نیز گرسنه نماند و هم کاستی شلهی که تنها آب و نمک به پختن آن کمک کرده است نیز معلوم نشود. مرد با استنشاقهای متواتر گویا که بوی این شله دیوانش کرده است با کلمات متعارف گفت: زن، بیا امشب به افتخار این شله یک ابتکار دیگر بکنیم. زن گفت: شله آماده است، دیگر چی ابتکاری لازم دارد؟ بیا شروع کن، با هم بخوریم. مرد گفت: بیا و چراغ را خاموش کن، در تاریکی شله را میخوریم. زن گفت: هیچ مشکلی در کار نیست. به عجله برخاست و چراغ را خاموش کرد و تنها صدایی که شنیده می شد صدای شپشپ دهان هر دو بود که گویا با عجله می خوردن. چند دقیقه بعد که زن برخاست و چراغ را روشن کرد معلوم شد که شله بشقاب دست نخورده باقی مانده است.
داستانی با عنوان کلبه محبت را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
با حیله و مکری ملتی چور شده، بر هجرتی هم گروهی مجبور شده، با خنجر تیز کین و بدخواهی ها، زخم دل رفته رفته ناسور شده. بخشی از غزل شاعر وارسته و با نگرش روشنگری بانو انجیلا پگاهی بود. انجیلا پگاهی در سال 1343 هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر در شهر کابل زاده شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در لیسه آریانا به پایان رساند و سپس وارد انستیتوت پل تکنیک کابل گردید. بانو پگاهی تجربه های ادبیش را در کورس های متعدد اتحادیه هنرمندان و نویسندگان آن وقت و به خصوص بخش جوانان آن بارور ساخت و روزنه های جدیدی را به سوی آینده پر درخشش گشود. پگاهی از سال 1360 مشغول همکاری با مطبوعات افغانستان شده، اونیز چون سایرین با دنیایی از ناگزیری تن به مهاجرت داد و در حال حاضر در شهر فرانکفورت آلمان زندگی می کند. همکارم غزلی از خانم پگاهی را دکلمه می نماید.
سروده از انجیلا پگاهی. ای کاش میان من و تو جوش محبت آشفته‌تر از پیش شکوفان شود امروز، چون غنچه بخندیم به غمهای زمانه، تا چرخ به خشم افتد و طوفان شود امروز. در بادیه معنی شعرم شرر افکن، با جلوه هر سبز بگو آن شود امروز. پرواز کنیم در پی اندیشه چو باران، با دیده خورشید چراغان شود امروز. بر پنجه گلباز بهاران بگشایی این دفتر دل را که گلستان شود امروز. با نشه نمناک می سبز طبیعت پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز. پا کوبم و گویم که بهاران شود امروز.
پارچه شعری از انجیلا پگاهی را به صدای همکار ما شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جنگ در اصل کلمه منحوس و عمل زشت با پس منظر بد و یکی از خصوصیت های غیر انسانی است، اما علی الرغم قباحت و پلیدی او، این انسان دانا و اشرف مخلوقات به هدف نفس هماری خود از بدو وجود تا امروز به آن ادامه داده و در کشتن هم نوع خود با ادعای فراست از حیوانات پیشی می گیرد و در مواردی که
پای مال و منال و زن و دارایی در میان باشد، با اتکا به جهل از کشتن حتی نزدیکترین فرد به خود نیز دریغ نمی ورزد، چه رسد به بیگانه ها. در تاریخ بشری شروع جنگ ها و عوامل آن در موارد یک مسئله خیلی کمبها و بیمقداری است که اگر دقت به ارزش آن شود باید صورت نگیرد که میگیرد و سبب تباهی هزاران تن شده و سد راه انکشاف و حیات بشری نیز میگردد. جالب اینجاست که موازی با حیات بشر، در حالی که هزاران توصیه در کتابهای دینی، اجتماعی، آموزشی در مورد مذمت جنگ نوشته شده و مردم را از عواقب آن آگاه می سازد، و اما باز هم انسان با مطالعه و درک محتوای این گونه کتب در عملی سازی آن می لنگد و جنگ را به خاطر نفس به صلح ارجحیت می دهد. و از آن با دریغ‌ترین که برای موفقیت در جنگ با مصارف هنگفت به ایجاد وسایلی می پردازد که به آسان‌ترین طریقه با استخدام افراد عادی جامعه با پرداخت پولهای ناچیز در مدت کم انسانهای بیشماری را به آن دنیا می فرستند. و جالب‌تر دیگر این که با این اعمال ناشایست و غیر انسانی خود خمی به ابرو نمی آورند و به شیوه کشتار هم نو خود چنان ادامه می دهند که این خونریزی نه تنها به سالها بلکه به دهها نیز پایان نمی یابد و این کار نسل اندر نسل انتقال می یابد، چنانی که در دههای اخیر در جهان به ویژه در کشور ما تجربه می گردد. در اینجا محتوای کتاب کم حجبی بیادم آمد که بیشتر از 50 سال قبل در زمان متعلمی آن را خوانده بودم. این کتاب کم حجم از ترجمه یک حکایت مردم آذربایجان برای اطفال به فارسی دری گردان شده بود و عنوان آن کتاب قشنگ با تصویر رنگه یک قطره عسل نام داشت که نماینگر آغاز یک جنگ به تمام عیار، حتی بین دو کشور را فقط و فقط چکیدن یک قطره عسل تشکیل می داد. اصل رساله فعلا در دیار غربت در دست رسم نیست و آنچه حافظه یاری کند آن را نقل می کنم. بود نبود در زمانهای قدیم چوپانی بود با گوسفندان زیاد که بیشترین عمر خود را در صحرا می گذراند و به تربیه گوسفندان مشغول. و اما چوپان صحراگرد در زمستان گوسفندان را به شرق و در تابستان به غرب کشور مطبوع خود که چراگاه های وافر داشت می برد. و اما هین انتقال ناگزیر بود که رمه را از داخل شهر دیگری عبور دهد و در زمین مایحتاج فصلی خود را نیز از دکانهای شهر خریداری کند. در یکی از عبور با رمه از شهر، چوپان داخل دکانی شد و سگ چوپان نیز با او همراه بود. چوپان خواست مقداری عسل بخرد. بعد از احوال پرسی اندازه عسل را به دکاندار گفت. هین وزن کردن، قطره عسلی از دست دکاندار بر زمین چکید. پشک دکاندار شروع به لیسیدن عسل چکیده نمود و در این احوال سگ چوپان بر پشک دکاندار حمله کرد و دکاندار برای دفاع از پشک خود با سنگ ترازو بر فرق سگ چوپان کوبید و چوپان به دفاع از سگ خود با تیاق دست داشته خود بر سر دوکاندار زد و سر دوکاندار را ترقان. ماجرا بلند شد. دوکانداران به طرفداری از دوکاندار اصل فروش و چوپانهای منتظر به چوپان و جانبداری از چوپان بلت کوب هم دیگر پرداختند. حادثه در اینجا پایان نیافت. چوپان از ده دیگری بود و دوکاندار از ده دیگر. لحظاتی نگذشته بود که جنگ بین باشندگان دو قشلاق ده در گرفت و از قضا این دو قشلاق هر کدام به شهرهای مختلفی تعلق داشتند و بعد از چند روز دنباله ماجرا توری شد که حاکمان این دو شهر به دفاع از رعیت متعلقه خود و جنگ رویاروی با عساکر زیاد به همدیگر آغاز کردند که از هر دو جانب از کشته ها پشته ها ایجاد شد و خصومت های دیرپا به میان آمد. بله، جنگ در اصل چنین آغاز می شود و حتی یک قطره اصل ناچیز نیز باعث جنگ کلان از سوی این آدمی زاده که خود را بالاتر از همه زنده جان ها می پندارد می تواند به میان آید. خیر، اگر کاستی در روایت بود شنونده ها به بزرگی خود بر من ببخشایند. انگیزه این روایت من از کتاب یک قطره عسل از آنجا نشأت گرفت که هفته قبل یک روایت کوتاه مشابهی از استاد پرتو نادری را در صفحه فیسبوک ایشان خواندم و آن چنین بود که امیدوارم با حوصله‌مندی این را نیز بشنوید. استاد پرتو نادری می نویسد: از دو انسان مهم این کشور شنیده بودم که دو قبیله به روایتی 200 سال و به روایت دیگری 300 سال در برابر هم جنگیدن. این دو قبیله در دو کناره دریا زندگی می کردن. یک قبیله می گفت کوههای ما نسبت به کوههای شما بلندتر است. قبیله دیگری می گفت نه، کوههای ما بلند است. کوها سر جایشان بودن با بلندی و بزرگی که داشتن. هر دو طرف می اندیشیدن اگر بگوین که بلی کوهای شما بلند است یا کوهای هر دو طرف دریا به یک اندازه بلند است، بی غیرتی می شود و هیچ طرف این بی غیرتی بزرگ تاریخی را نمی پذیرفت. نسل به نسل این دشمنی ادامه یافت و هم دیگر را چنان کشتن که اگر کشته ها را بالای هم انبار می کردن از کوهای هر دو طرف بلندتر می شد. کشتند و کشتند و کشتند و تا آخر نفهمیدند که کوهای کدام طرف بلند است و هنوز هم که هنوز است انسان نمی فهمد. گپ گفتی بود پیرامون مذمت جنگ در مثال یک داستان کوچک از اطفال. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای حیدر سلیم به پایان می رسد. شب و روز خوشی داشته باشید.
Just a joy.